خارجه از جریان بین‌المللی بسیار زیاد هست. یعنی به عکس همه وزارتخانه‌های دیگه که به نوعی تماسشون با خارج کمتر است، وزارت خارجه مستقیما با خارج در جریان هست و ناگزیر هر فعل و هر کنشی که انجام میده واکنش‌های خارجی را در واقع دریافت کنه. در این واکنش‌ها جریان‌های بین‌المللی معمولاً به واکنش‌هایی واکنش مثبت نشون میدن، به کنش های واکنش مثبت نشون میدن که منطبق با منافعشون باشه. لذا یک در واقع ادب میکنن، تربیت میکنن دستگاه‌های سیاست خارجی را که همواره در مسیر خاص اونها حرکت بکنن و هر حرکتی که بر خلاف منافعشون باشه یا حتی خلاف منافعشون در راستای منافعشون باشه اونها را در واقع تخته میکنن، محکوم میکنن، موج رسانه‌ای راه میاندازن. خب امروزه خب ببینید سیاست خارجی مسلحن به رسانه ها، یعنی به مجرد اینکه دولت احساس کنه یک حرکتی تمیل کننده منافعش نیست از طریق رسانه های پرحجم و پر تأثیر و پوشش های گسترده اون را محکوم میکنه. ولذا وزارت خارجه در بسیار کشورها در منطقه ما اصلا چیزی برای وزارت خارجه وجود نداره، یعنی تصمیم گیری در لندن و واشنگتن میشه اونها اجرا میکنن و این یعنی منافع ملی فراموش میشه و جریان بین المللی اونها را هدایت میکنه.
آقای قنات‌باشی عرض میکنم الان میام کلامتون. ببینید دیروز وزیر امور خارجه مصر در دیدار با آقای مخبر هم به این موضوع اشاره کردن که گفتن که نقش برجسته شهید آیت الله رئیسی و همینچنین آقای امیر عبداللهیان در تعامل همگرایی میان همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی نقش بسیار مهمی داشتن که در وزیر خارجه مصر هم دیروز به این موضوع اشاره کرد.
درسته. خب در تعارفات همه جملاتی گفته میشه. در مورد مصر طبیعتاً البته بخشیش جملاتشون درسته، دقیقه و این جمله هم بسیار درسته. مطمئن موضوعی که میخواستم اشاره بکنم این است که در کشورهای در سیاست خارجی ریل گذاری که شد این بود که هم آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت و هم آقای امیر عبداللهیان هیچ کدام سو تأثیری نسبت به جریان بین‌المللی نه تنها نداشتن بلکه بیش از هر چیزی از فرهنگ اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی، یعنی در واقع افکارشون مبتنی بر این بود. لذا گزاری هم متفاوت شد با گذشت. ببینید ما در یکی از چیزهایی که کلن فراموش کردیم همه قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی چون را دوی اقتصاد هم هستید عرض بکنم همسایگان هست، یعنی کمترین حمل و نقل را یعنی نزینه حمل و نقل را بپردازیم و سیاست خارجی ما در گذشته مبتنی و به صلاح خواسته های بین المللی بود. چرا؟ چون که خب ببینید الان در دوران گذار هستیم، دوره جهان در حال گذار هست، دوره هست که از زمان دو خطی که حرکت کردیم و دور شده جهان هنوز یک شکل مناسبی پیدا نکرده در یک نظم بین المللی. از جریان بین‌المللی کوشش میکنن که یه یارگیری بکنن، یه مجموعه از کشورها رو در اختیار خودشون قرار بدن، ولی که ما در اینجا بسیار خوب عمل کردیم، یک سیاست متوازنی را، یعنی در گذشته اگر عمدتاً سیاست خارجی با کشورهای غربی کار میکرد و اون هم در چارچوب برجام، چهار کشور بزرگ اروپایی به اضافه آمریکا در اون که تحت عنوان پنجه به اضافه یک معروف بود، در اونجا ما کاملا بوزه ترسد سیاست تغییر پیدا کرد. آمدیم و منو اولا همسایگان را سیاست همکاری با همسایگان هم تمی کننده منافع ملی است. چرا؟ چون یکی از اصلی ترین و اولی نتایجش امنیت هست. چون وقتی با همسایگانتون وارد یک عرصه همکاری بشید در واقع یک امنیتی برقرار شد. یعنی شما اگر ببینید همین آقای رئیسی که در این مسیری که شهید شدن یکی ابراز حسن نیت نسبت به جمهوری آذربایجان است که متاسفانه در عرصه‌های سیاست گاهی بسیار متفاوت و از ما و گاهی متضاد ما حرکت میکنه و ایشون برای اینکه حسن نیت نشون بده شخصا شرکت میکنه در اینجا، یعنی در واقع شهید سیاست خارجی مبتنی بر گسترش همکاری های روزی تو اشبت که همسایگی هست که میتونه نتایج اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه.
بسیار عالی.
یک صحنه است. البته صحنه‌های دیگه بسیار زیادی هم هست. ما عضو مجموعه بریکس شدیم. یعنی مجموعه بریکس مجموعه جهانی است. عضو شدن هم یعنی چه؟ یعنی بعضی تصورش این است که ما عضو شدیم یعنی ما تصمیم گیرنده نیستیم. نه، هر عضو هر مجموعه وقتی عضو شد، عضو رسمی شد، به همون اندازه بنیانگذاران اون مجموعه قدرت تاثیرگذاری داره. همینطور عضویت ما در شانگهای بود. روابط ما با عربستان در دوران ایشون دیدید روابط بسیار خوبی تبدیل شد به یک توافق جدی با عربستان. خب اینا همه چیزایی است که حاصل شد. قبل از این تصوری که امکان پذیر نیست. مثلش مسئله که قابل برشنندی و قابل همس باشه مسئله واکسن کرونا است. گفته میشد قبل از این که ما به وقت ما واکسن نمیفروشه، اصلا واکسن نمیدن به ما.
80 میلیون ما تزریق داشتیم در اون دوران. بله،
70 نفر روزی کشته میشدن و در واقع تلف میشدن به خاطر این مسئله ای که تصورش. اما جهان به قد بزرگ است که تحت سلطه آمریکایی ها، حتی خود آمریکا هم میتونه منافعش رو تامین کنه. رغم همه تحریم هایی که میکنن، راههای بسیار زیادی برای عبور از اون وجود داره. اما اینکه ما الان میبینید این 70 کشوری که اومدن اینجا، اکثرا میدونن که آمریکایی ها حاضر نیستن، که یعنی بسیار نسبت به این حرکت اونها برای نیست که به اصطلاح یک واکنش مثبت نشون میدن، ولی اومدن. ما خودمون ایران اومدن، رؤسای جمهور اومدن،
کسایی که تا حالا نیومده بودن اومدن برای اولین بار. بله
بله. و این یعنی چه؟ یعنی که ما به این نتیجه رسیدن که اولا ایران اقتدارش بسیار زیاده، دوباره درست حرکت کردیم. حرکت این دولت طوری بود که اونها متوجه شدن که بله، این تحریم‌های آمریکا یک چیز در واقع دروغی نیست، یک چیز به الزام آمده
و باور کردن اقتدار ایران رو، اقتدار نظامی ایران رو. بله،
قبل از این تصور نبود. بذار گذاری جدید، یعنی به نظر من دستگاه وزارت خارجه ما احیا شد در زمان ما، جدا احیا شد. نه تبلیغ نمی کنیم، تعارف نمی خواهیم بکنیم با شنوندگان صادقانه. و سیاست من، شما ببینید ما بزرگترین صادراتمون الان با عراق هست، کمتر قبل وقت داریم.
بله،
من در پاکستان یکیش مرز کشوری که هم مرز ماست، دائما مرز ناامن بوده. الان آخرین سفر آقای رئیسی در خارج به پاکستان بوده. ببینید که استقبالی چه روابط
پاکستانی خیلی خوب و زیادی داشته.
بله، یه روز از آقای عمومی اعلام کردن بخواهد بشه. بله. بعد در مورد جمهوری آذربایجان هم برغم همه تبلیغات و رسانه هاشون هرچی میگن، ایشون به حسن نیت باشد رفت اونجا و
بسیار عالی.
شهید این راه، این سیاست درست اقتصادی که هم امنیت هست که رفت وقت ما هم پیگار رفتید، هم امنیت برقرار بشه، هم اقتصاد تامین میشه.
خیلی متشکرم. ممنون آقای قنات باشی.
زنده باشین آقای قنات باشی. سپاسگزاریم. امیدواریم که این راه ادامه دار باشه و این دستاوردها در دولت بعدی هم انشاءالله همچنان پا برجا باشه. ازتون سپاسگزاریم.
از شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا نگهدار.
شنونده ویژه برنامه شهید خدمت هستید از شبکه رادیوی اقتصاد و از شما خواستیم به ما بگید با چه جمله ای بدرقه میکنید شهدای راه خدمت رو، و اگر بخواید یک جمله باشون صحبت کنید اون جمله چیه؟ 30,36,37,22,65,25,25.
سلام، صبح شما بخیر. من شهادت رئیس جمهور محترم و تیم محترمشون که واقعا واسه کشور زحمت کشیدن و تلاش می‌کردن، در این را به شهادت رسیدن به مردم اینا تسلیت میام. ولی یه صحنه واقعا منو تکون داد و منزل مادر ایشون و واقعا اون سادگی، اون شیرینی بیانشون که واقعا ایشون نون حلال به فرزندش داد و شیر پاک که باعث شده یه فرزند صادق و درست و دلسوز مردم و کسی که مخلصانه به مردم خدمت میکرد و به جامعه تحویل بده. و ما باید درس بگیریم و خدا را شاکرم که انتخاب خوبی کردم. من به آقای رئیسی رأی دادم و واقعا انشالله که رئیس جمهوری که آینده انتخاب میکنیم مثل ایشون باشه، فردی اصلح باشه، فردی دلسوز مردم و کشور باشه که به فکر مردم باشه. مطمئنن یاد اینا ماندگار خواهد بود و چیزی نمیمونه به جز این خوبی در این دنیا و همه همون رفتنیم.
خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون. دوستان عزیزم پیامک زدن، خیلی هم پیام‌های تسلیت زیاده. آقای علیرضا عاشق از شاهرود با ما همراه هستن، گفتن سلام بر شهیدان، به جمع شهدا پیوستید با روز تولد امام رؤوفان. برای ما که خیلی سخت است از دست دادن شما باشد که چاره‌ای جز صبر نیست.
با عرض سلام، دیروز موج خروشان مردمی را که برای بدرقت آمده بودند همه دنیا دیدند. دعای موسل رضا به همراهت رئیس جمهور عزیز و همراهان گرامی، مسلماً راهتان ادامه دارد. و در رابطه با رئیس جمهور باید بگم که چقدر پرشور و با انگیزه در راه خدمت به مردم قدم برمی داشتند، چقدر صبور و متحمل ایستادند. این مرد صبور و خادم در اوج، در بالا بالا جان به جان آفرین تسلیم کرد. از روح بلندتان ملتمس دعاییم، اول و آخر صبر. برای تحمل این ضایعه دردناک صبر باید کرد، صبر باید داشت. وداع همیشه سخت است، مخصوصا برای کسی باشد که جانش را در طبق اخلاص بگذارد. و رئیس جمهور محبوب ما اونقدر خاکی بودی که به بزم افلاکیان دعوت شدی.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز و سپاس از پیام‌ها و تلفن‌هاتون، ابراز احساساتتون و همراهی صمیمانه‌تون با ویژه برنامه شهید خدمت. در گفتگویی که داشتیم با کارشناس مسائل سیاسی آقای قنادباشی و ابعاد مختلف فعالیت‌های این دولت و خاصه بعد بین‌المللی اون و حوزه فعالیت‌های شهید امیر عبداللهیان پرداختیم، عرض کردم خدمتتون که امروز در واقع مراسم تشییع ایشون هست در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری. برای اینکه از جزئیات در واقع این تشییع و تدفین بیشتر و بهتر مطلع بشیم و مراسمی که برگزار میشه، ارتباطمون برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون سکا خانم سمیه رحیمی که در شهر ری هستن. خانم رحیمی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنونده های عزیز بخیر باشه. عرض تسلیت دارم خدمت یکایک عزیزان.
سپاس بذارید.
منو از شهر ری قبله تهران میشنوید. امروز ساعت 9 صبح قراره که شهید دیپلماتمون دکتر سید حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ساعت 9 صبح از میدان مشت نزدیک ورودی میدان فردوسی تشریف بشه. ساعت 10:30 برنامه اون طرف برگزار میشه و ساعت 11 صبح از سراح ورامین روبروی امامزاده عبدالله که اهالی شهر ری خیلی خوب اونجا رو میشناسن به سمت حرم شاه عبدالعظیم. با اینکه ساعت 11 قرار مراسم برگزار بشه در شهر ری، از نماز صبح خیلی از کسانی که واقعا داغدار هستن در مسیر منتظر هستن، منتظر تشییع پیکر این شهید عزیز هستن.
خب تعلمات روحی و این دلهای غمبار برای همکاران عزیز ما هم هست. این روزها واقعا اجرای برنامه ها و گزارش خیلی خیلی سخت، خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما. خانم رحیمی جان از حالا هوای حضور مردم گفتی، از اینکه از ساعت‌های ابتدایی و از نماز صبح مردم در این محل حاضر هستند، چه اقشاری بیشتر به استقبال در واقع این شهید دیپلمات عزیز کشورمون وزیر محترم امور خارجه اومدن، چه حالا هوایی برقراره و پیش بینیتون چیه این استقبال چطور خواهد بود؟
خب شاید برای خارجی ها دیدن و شنیدن این جملات و این تصاویر خیلی عجیب باشه، از مرد و زن، پیر و جوان، شاید خیلی عجیب باشه. من توی مسیر خانم هایی رو میبینم که نوزاد تو بغل دارن، کسانی که جانباز جنگ تحمیلی هستن، خانواده شهدا، جوانهای نسل چهار انقلاب، جوانهایی که البته نوجوانهای نسل پنج انقلاب که خیلی فاصله دارن با اون چیزهایی که خیلی تجربه کردن و از نزدیک دیدن. همه مردم، درسته که من اصلا در شهر ری برگزار میشه، ولی در مسیر من خیلی ها دیدم که اصلا اهل شهر ری نیستن، از دماوند اومدن، از پیشوای ورامین اومدن، از جاهای دیگه اومدن، نتونستن یا حالا چون براشون مهم بوده زیارت هم برن، اومدن اینجا برای مراسم تشییع. این که چه گروه های سنی هستن، طبعا همه مردم، ما از نوزاد دو ماه توی مسیر دیدیم تا پیرمرد 80 ساله.
بسیار خوب. مراسم هم که قراره انشاءالله ساعت 9 تا 10:30 صبح در میدان مشق وزارت امور خارجه برگزار بشه، بله، و ساعت 11 صبح از سراح ورامین به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار میشه و مراسم دفن ایشون هم در این حرم برگزار میشه. ما قطعا در ساعت‌های پیش رو باز هم بهتون زحمت میدیم خانم رحیمی و باهاتون صحبت میکنم. التماس دعا داریم الان که در اون محل و منطقه قرار دارید، دعا بفرمایید همه کسانی رو که محتاج و ملتمس دعا هستن. متشکرم ازت، صبحت بخیر.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها تنهایی مرا.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه با ما هستید. ویژه برنامه شهید خدمت رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه ما از ساعت 6 صبح شروع شده و انشالله تا ساعت 10 هم ادامه خواهد داشت و شما رو در جریان آخرین اطلاعات و اخبار مراسم خاکسپاری و تدفین شهدای عزیز راه خدمتمون قرار میدیم. آقای طیران، ماشاءالله در بیژن خراسان جنوبی هم بسیار سیل جمعیت داره هر لحظه اضافه میشه.
بله خانم اکبری، با وجودی که مراسم گفته بودن از ساعت 8 شروع میشه، اما از همون ساعت ابتدایی صبح ما تصاویرم داره نشون میده شبکه خبر که بله، سیل عظیم جمعیت هست که واقعا عجیبه. این مردم از ابتدای صبح حضور پیدا کردن و همچنان داره به این جمعیت اضافه میشه، یعنی انتهای جمعیت رو ما نمیبینیم تو این تصاویری که در شبکه خبر نشون میده.
این گواه قدر شناسی و در واقع دلدادگی مردم عزیز ماست به شهدای راه خدمت و هر کسی که در کشور ما اینطور خالصانه و عاشقانه خدمت کنه، از جان گذشتگی داشته باشه و زندگی خودش رو وقف مردم کنه، با همین قدر شناسی و عاقبت به خیری روبرو خواهد شد. این وظیفه رئیس جمهور بعدی و سکانداران اجرایی کشور رو هم خیلی خیلی سخت‌تر و خطیرتر میکنه، برای اینکه دیروز هم راجع بهش صحبت کردیم، یه ریلگذاری جدید مدیریتی در کشور اتفاق افتاد. بله، که با نگاه به مناطق کمتر توجه شده و با نگاه به استانهای مختلف کشورمون، ما میتونیم تحقق شعار سال رو داشته باشیم. جهش تولید میتونه با مشارکت مردم اتفاق بیفته، منوط به این که مدیران اجرایی کشور و سیاستگزاران ما هم از پشت میزها رصد نکنن، اتفاقات جاری کشور رو به دل حوادث و اتفاقات برن و برای مردم در واقع شرایط رو تسهیل کنن انشاءالله برای کسب و کار، خاصه برای بحث اقتصادی که دغدغه درست و به روز این روزهای مردم عزیزمون هم هست.
بله، انتخاب شهر بیرجند و استان خراسان جنوبی در واقع به این خاطر هست که شهید رئیسی تعلق و خاطر ویژه به این استان داشتن و نماینده مردم بله، خراسان جنوبی بودن در مجلس خبرگان رهبری.
بریم صحبت های مهندس علیرضا پیمان پاک رو بشنویم. آقای پیمان پاک میدونید که قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی هستن. ایشون یه زمانی که آقای رئیسی در تولیت آستان قدس بودن همکارشون بودن. از ویژگی های مدیریتی آقای رئیسی میخوان صحبت کنن، این بخش رو بشنویم.
یکی از مسائلی که آقا فرمودن تنه ها و زخم زبان ها، خاطرتون هست که همیشه انتقاد میکردن زبان دنیا رو بلد نیستی، فضای بین الملل واقعا ضعیفی، و به لطف خدا این دولت نقطه قوتش مسئله بین الملل و اقدامات بین الملل و توسعه فعالیت های تجاری بود که با محوریت شخص های رئیس جمهور اتفاق افتاد. یعنی بحث نگاهیشون، تفکرشون، راهبردهایی که واقعا بخشیش هم ناشی از ذوب بودن ایشون در ولایت و واقعا عمل مستقیم و بدون قلقش به فرمایشات مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب بود. این که شما واقعا نگاه تو بارها گفتیم تو برنامه، فقط متمرکز به غرب نکنی، بحث ارتباط با همسایگان، بحث ارتباط با کشورهای مستقل، اینها همه جزو اون نکاتی بود که شخص ایشون تاکید میکرد، پیگیری میکرد، مطالبه میکرد. همواره تا اگر در برخی از موارد واقعا یه فاصله میافتاد بین بحث رویدادهایشون، تاکید میکرد چرا پیگیری نشده. همیشه تاکید میکرد آقا سفر برنامه چی شد، هیئت میاد، پیگیر بودن مستمر. بعضی وقتا دوستان خسته میشدن انصافا، آقا تاکید کردن بحث خستگی ناپذیری رو. خب شما تو سفر آفریقا بودید، سه کشور در دو روز توی مسجد، تو شب اول تو اوگاندا، همه ما عقب مش کرده بود، بیهوش بودیم، ولی حاج آقا داشت اونجا ساعت 11 شب اصلا با قوت شخصا مطالبه میکرد. اینا عمل تک به تک میخوام بگم اینا خیلی مهمه. ببین تک به تک مطالبه میکرد، اکی امن معاون وزیر، الان فردی رو داریم که قبلا وزیر بوده تو دولتهای قبلی، دو سه بار خودش شخصا به من گفته من رئیس جمهورم و یک سال یک بار ندیدم، بعد رئیس جمهور ما از معاون وزیر شاید روزی دو بار مطالبه میکرد، شخصا وقت میذاشت. اون تکبر، اون غرور، این که آقا شأن من کجاست، پروتکل چیه، داستان چیه، اینا هیچ کدوم، همه فراموش کار و نتیجه بود. توی همون زمان که وعده صادق اتفاق میفته، در همون زمان این رفتارها رو بعضی از دوستان یه جوری حالا تحلیل میکنن که باعث انزوای ما میشه. در همون هفته دو رویداد بزرگ تاریخی اتفاق میفته، اجلاس آفریقا و اکسپو. ببینید توکل و امید آقای رئیس جمهور، اکثر دوستان بعد از اون جریان وعده صادق تو این فضا بودن آقا اکسپو رو تعطیل کنیم، جا گفتن آقا برگزار کنید، و واقعا با اون امید و توکل این رویداد تاریخی اتفاق افتاد. بیش از 2000 تاجر واقعا ماندگارترین صحنه رو تو همون زمانی که همه فکر میکردن الان تو فضای جنگی، واقعا دوستان میگفتن، بچه های سازمان میگفتن آقا فلان را داره، فلان کشور وضعیت قرمز داده، فلان داده، بیاید کنسل کنیم، هیچ کس امید نداشت غیر از وجود ایشون. بزرگترین رویدادی که شما از تجار بپرسید، بهترین آثار اقتصادی و قراردادها رو توش منعقد کردن. اینا همه واقعا اون اتکای ایشون، ایمان ایشون، به عبارتی حالا توکل ایشون بود، و واقعا خود ایشون یه موتور محرکی بودن که بخش عمده از دولت رو حرکت میدادن، و واقعا حالا حیف شد انصافا. مسائل و مجاها ازش انتظار خروجی تو زندگی مردم داشت. چه ما اون زمان که توسعه تجارت بودیم، می اومدیم آقای دکتر میدن گزارش میدادیم آقا این سفر، این موافقت نامه امضا شد، این پروتکل. بعد از سالها همیشه هم واقعا دستاورده خوب و به عبارت دستاورده بود که چند سال متوقف شده بود. ما مثلا این فضای توسعه صادرات رو داشتیم، آقا میگفت تو زندگی مردم چه اثری داشت. دیگه والا ما میمونیم حالا توجیه بکنیم، آقا توسعه صادرات، رونق تولید، میگم اینا رو میدونم، خوبه تو آمارای کلان، مردم چه جوری میچشن، چی کار میکنی که اینو مردم بچشن. ببینید همیشه تو ذهنش این بود که مردم در زندگیشون آثار این اقدامات رو ببینن و واقعا امید ایجاد بشه. حالا اینو شما فرض کن ما دیگه اومدیم تو وزارت جهاد، دیگه وضعمون واقعا واویلا شد. یعنی ایشون هر روز پیگیری میکرد، این دیگه شد سفره مردم. واقعا بعضی وقتا ایشون واقعا تفکیک هم قائل نبود، اینکه حالا ما یه رزومه داشتیم خوب بوده تحسین میکردید، اصلا اینجا واقعا ایشون مؤاخذه جدی میکرد. می اومدیم دستور میدادیم آجا بس حالا مرغ بود، مرغ کنترل شده، تخم کنترل شده، میگفت اون که وظیفه است، الان تو موزه گوش چیکار کردید. جوری ایشون اگر واقعا میدید یه کالای سر سفره مردم قیمتش جابجا شده، برخورد میکرد، پیگیری میکرد، خواهش میکرد، تندی میکرد، همه موارد رو کار میست. واقعا با بعضی وقت آقای وزیر محترم جهاد میگم ها من امروز واقعا جرئت نمیکنم برم جلسه، دست و دلم میلرزه. خود ما همین وضعیت رو داشتیم، و دقیقا آقای دکتر میگفتن امروز این نکته رو میخواستن، تا فردا میگفتیم آقا الان به این دوره آجا دوباره مطالبه داره، دوباره پیگیره، و واقعا دغدغه وجودیش بود. ببین یه جا هست میخوای جلوی دوربین، جلوی مردم چهار تا فیلم میگیری، دوربینو میگی بیا تو جلسه، بوده میاد تو جلسه فیلمو میگیره، چهار تا حرف میزنه، حالا دوربین بره بیرون، دوباره میشینیم توجیه. ایشون جایی که واقعا خودمون بودیم بارها پیگیر با دغدغه دنبال میکرد، جوری که واقعا همه این رو حس میکردن که ایشون از عمق وجودش و واقعا با خواست درونیش داره پیگیری میکنه، و ما باید تلاش چند برابری بکنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. ایشون یه موضوعی بود که واقعا اصلا تفکیکم قائل نبود که آقا مسئولیت مال بخشی مسئولیت پذیری من نباشم. من یه خاطره بگم، ما یه مشکلی بود تو حوزه یک قانونی، این وقتش گذشته بود، یه سری حضرات یه مقداری مخالفت میکردن، میگفتن آقا فلان کس باید مسئولیت بپذیره. ما دیدیم آقا جریان کالا داره قطع میشه، چی کار بکنیم. این که ایشون میگه، همیشه میگفت وقت دارم، یه جلسه توی اون موضوع فلسطین بود که ایشون تو موضوع فلسطین داشتن مصاحبه میکرد، ما رفتیم وایستادیم وسط حیاتشون، اومد گفتم پیمان پای فلان چیز رو میخواد بگه، حاج آقا 10 دقیقه سرپا وسط حیات وایستاد. گفتم حاج آقا اینجوری، گفت که من مسئولیت قبول میکنم، بده من. گفتم آقا شما رئیس جمهوری، شما چرا امضا کنی؟ گفت اگه کار مردمه من مسئولیت قبول میکنم، ولش کن بسای به عبارتی آی ایکس و ایگرگ. یعنی تا این حد ایشون دغدغه داشت. این دغدغه هم این نبود که جلو دوربین باشه بخوایم شو بدیم، بخوایم کار، واقعا مسئله مردم براش مهم بود، مسئله معیشت مردم مهم بود، مسائل کشور، ارتقای کشور، پیشرفت کشور مهم بود. چون طرف دنبال ریا نیست، طرف دنبال شو نیست، اینا مطرح نمیشه، اینا طرح نمیشه. و متاسفانه آدم های خالص وقتی شما از دستشون